حالا که انسان موجود مختار است، دقت کنید، این انسان برای اینکه به اون نقطه عالی خلقت خودش برسه باید امتحان پس بده. بدون امتحان میشه انسانی که دو سویه هست؟ بدون امتحان میشه مرتبه بالاتر گیرش بیاد؟ شما از اون مهد کودک بگیرید تا دبستان، تا دبیرستان، تا دانشگاه، تا هر جا که میرید و میرید و میرید، اگر میخواید از یه رتبه ای برید بالای رتبه دیگه، حالا نوع امتحان من کار ندارم، ولی بالاخره باید امتیاز بیارید دیگه، درسته؟ یه دوره رو طی میکنید، امتیازش رو کسب میکنید، میرید بالاتر. کسب نکردید وای میستید، خلاف عمل کردید میندنتون پایین‌تر. قاعده‌ش دیگه. بنابراین انسان نه رباته، نه گیاهه، نه فرشته است و نه حیوان. انسان انسان است، یه ویژگی داره به نام اختیار، و لذا قوای مختلف درونی و بیرونی اختیار را برای او مطرح میکنند. دومین مشخصه وجودی انسان این است که امتحان داره، ولذا خدای متعال مکرر در قرآن گفته که لا نبلون نکم، ما شما را آزمایش، با چه تأکیدی؟ لام تأکید، نون تأکید ثقیله تأکید، فعل مضارع تأکید، یعنی من و شما مستمر در حال امتحان هستیم. ما پس انسان موجود مختار است، موجود مختار باید امتحان بشه. درست شد؟ اینا حل شد؟ فرمود نبلوکم بالخیر و شر فتنه، ما هم با خوبی ها شما را امتحان میکنیم، هم با بدی ها امتحانتون میکنیم. عجیب است آقا، هر کجا در قرآن واژه فتنه، ابتلا، امتحان آمده، محورش انسان است. فرمود ما موت و حیات را آفریدیم تا شما را آزمایش کنیم. خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن و عملا. خیلی عجیب است ها. ولذا درس دیگه‌ای که امشب باید زیر سایه امام رضا و این محل نورانی یاد بگیریم این است که خودمون را دائم در حال امتحان در زندگی به حساب بیاریم، نه امتحان پایان ترم اول و دوم و سال اول و دوم. من صبح که از خواب پا میشم باید بفهمم آقا جان یک بزمار، یعنی زمینه امتحان برای من فراهم شده. از خونه میام بیرون، نه از خونه میام بیرون، همین برخورد میکنم با خانوادم، با فرزندم، میخوام غذا بخورم، میخوام لباس بپوشم، پا میزنم توی حیاط، میخوام بیام از منزل بیرون، بیام سر کار، تو مغازم، توی ادارم، توی ماشینم، دائما من در معرض امتحان الهی هستم. چرا؟ به خاطری که آقا اصلا شاکله من یه همچه شاکله ای هست، تمام رشد یا سقوط من گره خورده به امتحان. یکی آمد پیش حضرت علی علیه السلام و عرض کرد آقا جان از خدا بخواید که ما رو امتحان نکنه. گفتن چه حرفی تو میزنی؟ میگه میشه خدا انسان رو امتحان نکنه؟ گفت بعد چی بگی؟ آقا فرمودن که شما دعا کنید خدایا امتحانای ما را آسان قرار بده. یک. دوم، لا تکلنا الی انفسنا طرفت عین ابدا، خدایا من اگر به خودم واگذار بشم تو امتحان میخورم زمین، تو بیا به دست منو بگیر تا از امتحان جان سالم به در ببرم. روشن شد آقا؟ این سه تا مسئله. حالا با توجه به این مبانی که همش مال قرآن بود، خب عرض میکنیم که آیا انبیا و اولیا از طرف خدا نازل شدن تا ما انسانها را با سلب اختیار به خدا نزدیک کنن، یا اینکه اینها نازل شدن از طرف خدا و مأموریت گرفتن که ما را هدایت کنند و زمینه امتحان ما را فراهم کنند پیش خدا؟ آیا انبیا آمدن آقا که با یک معجزه یک کاری کنند که تمام بشر ایمان بیاره؟ اینجوریه؟ اتفاقا این تو قرآن آمده، میگه ما اگر میخواستیم همه تون از شرک بیاد بیرون و سلمان بشید به تعبیر من، کاری نداشت برای ما. برای خدا کاری داره ما رو یک لحظه یه کاری بکنه که همه مون بفهمیم خدا هست و ایمان بیاریم و آدمای خوبی بشیم؟ اون که برای خدا که کاری نداره که. یهودی ها به این کار کرد، یک کوه آورد بالای سرش رو نگه داشت. یهود خیلی قوم پلیدی آقا، اینا پدر حضرت موسی رو در آوردن، دقمرگش کردن، 40 سالم توی بیابون گرفتار شدن و نسلشون برافتاد، نسل بعدی تونستن جان سالم به در ببرن. یتیهون فی الارض تیها، همون مدت هم حضرت موسی از دنیا رفت، زا قبر مطهر این ولی خدا معلوم نیست کجاست. اینا دیده بودن که حضرت موسی چطور بچه بود جان سالم به در، دیدن که چطور آمد با عصا و اژدها و ید بیضا فرعون رو زمین گیر کرد، دیدن که چطور خوردن به رود و حضرت موسی اینا رو نجات داد. ندیده بودن یهودیا چقدر معجزه از حضرت موسی دیدن اینا. همینا سر راهی که از مصر می اومدن بیت المقدس، چون عرض موعودشون بود، برخورد کردن به یه قوم بت پرست. اینا قرآنه ها، ما قصه بلد نیستیم بگیم از خودمون. گفتن یا موسی اجعل لنا الهن کما لهم آلهه، بیا یه خدایی به ما نشون بده که بتونیم ببینیمش پرستشش کنیم. عزیزان جوانمون، رد مکاتب الحادی و مارکسیستی رو بزنن، تمام نظریه پردازانش یهودی هن. مارکس یه یهودیه. اصلا احساسگرایی، ظاهرگرایی خصلت قوم یهود است. حضرت موسی گفت خجالت نمی کشید؟ اون خدایی که اینقدر به نفع شما کار کرده، حالا میگه در قالب یه بت من به شما نشونش بدم؟ همین موسی هم رفت 40 شبانه روز بالای کوه طور که به لقاء خودش برسه و تورات رو بیاره، تمام این قوم گوساله پرست شدن. درست آقا؟ حالا برای این قوم با این مختصات خدا اونجوری کرد، یعنی کوه رو برداشت آورد بالای سرشون نگه داشت، گفت ایمان میارید یا کوه رو بر سرتون خراب میکنم. اینا ایمان آوردن. حالا فایده داشت این ایمان؟ چه ارزشی داره ایمان زورکی؟ نه اینکه خدا نتونه، ولی آیا با اون زور آیا ما به فلسفه خلقت میرسیم؟